گفتاورد. اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
به نام خدای مهربان، خانم ها، آقایان، مردم عزیز، سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه. پنجم دی ماه در تقویم هجری شمسی نامگذاری شده است به عنوان روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی. سال 1382 بود فکر میکنم در چنین روزی در استان کرمان، شهرستان بم، شهر بم، زمین لرزه‌ای روی داد که متاسفانه به خاطره جمعی تلخ همه ما ایرانی هاست. و خب همین موضوع بهانه‌ای بوده برای این نامگذاری و اهمیت مقابله، یا بهتره بگم آمادگی در برابر بلایای طبیعی رو به ما نشون میده که چقدر زیاد هستش. راجع به همین موضوع، یعنی مدیریت بحران به خصوص در زمان وقوع زلزله و البته کاهش اثرات بلایای طبیعی، بناست مهمانانی داشته باشیم و هم صحبت کنیم. کشورمون کشوریه که در زمینه بلایای طبیعی متاسفانه خطرپذیره و همیشه با حوادثی مواجه بودیم. خیلی معتقدن که قطعا کار روی سازه‌های ساختمانی در ایران میتونه کمک بکنه برای اینکه حداقل مثلا در برابر سوانحی مثل زلزله وضعیت بهتری داشته باشیم. اجازه میخوام که با آقای زیایی، رئیس انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سازه‌های فولادی ایران، بحثمون رو شروع کنیم. آقای زیایی، وضعیتمون چطوره در خصوص سازه‌های ساختمانی و اساسا سازه‌های فولادی چقدر میتونه کمک بکنه و چقدر ایمن هست در برابر حوادثی مثل زلزله؟
بله، خدمت مهمانان عزیز هم سلام و عرض ادب دارم. جناب امیدی عزیز، ما در کشورمون مخصوصا بعد از زلزله 69 منجیل و بعد از اون اتفاقاتی در بم افتاد، در زمینه اصلاح آیین نامه ها و اصلاح دانش فنی مخصوصا سازه فولادی که در انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سازه فولادی ایران به دنبال آن هستیم، تونستیم که ارتقای خیلی خوبی تا به امروز داشته باشیم. امروز در بیش از 500 کارخانه‌ای که در سراسر کشور تولید سازه فولادی می‌کنند، اکثریت اونها با توجه به استاندارد تایید شده سازمان استاندارد ISO 13834 و استانداردهای موجودی که برای تولید سازه فولادی موجود هست و بر اساس مقررات ملی ساختمان ایران مپس دهم فعالیتشون انجام میدن و هم در زمینه ملی امروز هر سازه فولادی که در کارخانه ها ساخته میشود و نصب میشود، چون این پروسه از ابتدا تا انتها کنترل میشه، واقعا قابل اعتماد هست و هم در دنیا حرف برای گفتن داریم. در زمینه طراحی هم بسیار پیشرفت کرده کار سازه فولادی که برای اینکه بشود به اقتصاد میهنمون و برای خرید مردم هم کمک بشه، در طراحی بهینه سازه فولادی هم تلاش‌های زیادی انجام شده و موفق بوده.
بسیار خب. آقای دکتر داوود نبی، شما شرکتی هستید که در خصوص سازه‌های فولادی دارین فعالیت می‌کنین در کشور، مدیر عامل یک شرکت هستید.
بله.
بفهمید که چقدر مردم استقبال میکنن از این سازه ها، چقدر سازندگان الان روی آوردن به استفاده از این سازه هایی که ایمنی بالایی هم داره در برابر زلزله.
ضمن تشکر از شما و همکاران محترم که در واقع حالا در استودیو حضور دارن و همکاران که به صورت مهمان هستن، عرض کنم خدمتتون، حالا این برنامه شما من یک بریف و کلی خلاصه امروز پنجم دی هست. بله. روز 20 سالگرد اتفاق ناگوار زلزله بم و رود ایمنی و کاهش اثرات بلایای طبیعی در واقع. در مورد سوال شما، واقعیت این هستش که خب خیلی بحث مفصل هستش، اینکه مردم و سازنده ها در واقع چقدر رغبت و اشتیاق دارن به سمت اینکه ساختشون رو با سازهای فولادی انجام بدن، یه مقدار زیادیش متأثر هستش از اقتصاد. بحث سازه های فولادی علی رغم این که همونجور که آقای مهندس هم فرمودن یه دقت و ضریب اطمینان خیلی بالایی داره، برای اینکه مقدار بسیار زیادی از پروسه کنترل شده هست، یه مقدار زیادیش در کارخانجات انجام میشه. اما خب به لحاظ اینکه در موقعی که یک سازنده میخواد سازه فلزی رو انتخاب کنه برای کار خودش و یک حالا ساختمان میان مرتبه یا بلند مرتبه رو احداث کنه، بحث اقتصاد خیلی مهم هستش. سازه های فلزی در ابتدای کار کارفرما باید مقدار زیادی نقدینگی داشته باشه تا بتونه آهنالات مربوط به ساختمان خودش رو تأمین بکنه. این یه مقدارش واقعیتش این هستش که علاقه شاید باشه به این سمت بره که من دوست دارم از اسکلت فلزی انتخاب کنم، اما اون آورده‌ای که در واقع اون سازنده هم برای کارش در نظر گرفته مهم هستش. قاعدتاً می‌بینیم که یک موقعی هستش که سازنده نه عجله‌ای برای ساخت داره، چون سازه‌های فلزی یه خاصیت خیلی خوبی که دارن اینه که سریع الاحداث هستن. شما در زمان خیلی کوتاهی میتونید چندین طبقه ساختمان رو در واقع به قول ما علم کنید، در واقع به بیاد
سازه فلزی همون منظور فولادیه دیگه.
بله، سازه فلزی یا فولادی که حالا مصطلح هستش. اما در بتون اینجور نیست، شما پولتون رو آروم آروم خرج میکنید ولی خب زمان رو دارید از دست میدید، چون بر هر سقف و ستونی توی سازهای متعارف معمول زمان میبینید مثلا یک ماه سه هفته حداقل طول میکشه. این یه مقدارش واقعا جواب دادن به این سوال خب سخت هستش، مخصوصا الان با این شرایطی که به قیمت آهن تقریبا بالا هستش. اما واقعیتش اینه که سازنده هایی که کارهای بزرگ انجام میدن، نه سازنده هایی که حالا کارهای متعارف انجام میدن، سازنده هایی که کارهای بزرگ در سطح ملی انجام میدن معمولا رغبت بسیار زیادی به سازهای فولادی دارن.
بسیار خوب. آقای جهانی، معاونت فنی و هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور، تلفنی ما رو همراهی میکنن. آقای جهانی، ممکنه حالا با توجه به که ما رادیو تهران هم هستیم، یه وضعیت کلی از میزان آمادگی تهران در برابر سوانح طبیعی به خصوص زلزله در قالب گزارش تقدیم مردم کنید؟
بله، عرض کنم خدمتتون که همچنان که دوستانم اشاره داشتن، ما از منظر علمی پژوهشی و اسنادی یعنی روی کاغذ علل خصوص پیشرفت‌های بسیار قابل توجهی داشتیم. از منظر اسناد و قانون و آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها خیلی چالش جدی نداریم. من میخوام به دو بخش دیگه بپردازم که دو بخش و دو پارامتر از مؤلفه های ریسک هستن در واقع و رابطه مستقیمی با افزایش ریسک دارن، فارغ از این که سازه ما فولادی باشه، چه نوعی از سازه فولادی باشه، متناسب با کاربری ها و ویژگی های مختلفی که میتونیم بالاخره انتخاب بکنیم، یا سازه بتونی باشه یا تکنولوژی های دیگری که در دسترس هست. و اون دو مؤلفه، مؤلفه در معرض قرارگیری و آسیب پذیری هستن. میدونید ما حتی اگر سازه های خوب رو بسازیم، آیین‌نامه ها رو رعایت کنیم، دلیل نمیشه اینکه در معرض قرارگیری رو بی توجه باشیم، در مسیل، در بستر و حریم رودخانه ها بیاییم مثلا علمان های سازهی و زیرساخت های نامتناسب رو برپا بکنیم، سازه های فاقد آبگذری مناسب رو برپا بکنیم، یا در بحث ساختمان سازی، برجای مسکونی، تجاری، اداری، بیمارستان ها، فارغ از این که به هر حال چه نوع سازهی می سازیم با چه مشخصاتی، ما باید موقعیت و مکان مناسب رو با تهدیدات مخاطرات طبیعی اون منطقه بسنجیم. وقتی یک ساختمان با اهمیت زیاد رو میریم روی بوسل بنا میکنیم، خیلی نباید انتظار معجزه داشته باشیم. این یک مطلب.
درسته.
مطلب دیگری که به آسیب پذیری برمیگرده، بحث اون مشخصه های فنی و اجرای کار هست که عموما من نمیخوام بگم در بحث های مختلف حوزه های مختلفش اشکال نداریم، چالش نداریم، چرا ما در کیفیت مصالح و استانداردسازی و اینها پیشرفت‌های بسیار خوبی کردیم، هنوز هم یه جاهای چالش داریم.
بله.
در بحث طراحی به همین شکل، در بحث دانش مهندسی به همین شکل پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای، در بحث تولید کنندگان خصوصا با تأکید بر ساخت به اصطلاح کارخانه‌ای که خیلی به هر حال پیشرفت کردیم، دقت‌های بالاتری. منتها یک بحث جدی در آسیب پذیری ما به نظر بنده عدم الزام و تعهد رفتاری هست. میدونید ما یک شاید بیشتر مردم هیجانی هستیم که خیلی زود واکنش عاطفی به مسائل و حوادث مثل زلزله نشان میدیم، اما یه مدت که میگذره فراموش میکنیم. حتی ساختمون خودمون رو که میسازیم یه دفعه پای اولویت های دیگری، حتی اولویت های نمیدونم معماری و زیبایی و اینها که خیلی خیلی مهم هستن وسط میاد و اون آیتم های آسیب پذیر شدن ساختمان از ابعاد مختلف طراحی و اجرا و نظارت رو هر کدام به سهم خودمون در مسئولیت هایی که برای این کار داریم فراموش میکنه.
یعنی احساس میکنید که ایمنی اولویت مردم نیست.
یه باز تعریفی از تعهد رفتاری ما
درسته.
نسبت به اجرای اسناد و دستورالعمل هایی که داریم باید در کشور انجام بشه و در این راستا ما سند بالادستی هم داریم، علاوه بر برنامه های ملی سگانه مدیریت بحران، قانون مدیریت بحران، سند راهبرد ملی، یک سند بالادستی اینها رو داریم. سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در 1384 خیلی مستقیم و غیر مستقیم به این حوزه نگاه کرده و حتی یه گریزی زده به جرم‌انگاری در حوزه تخلفات ساخت و ساز. اما واقعیت رو بخوام بگم، هنوز هم در کشور ما و حتی در تهران ما که اشاره فرمودین، ساختمان‌های بسیار شیکی رو ما داریم که ظاهراً مردم نگاه می‌کنن به جهت تازه ساخت بودنشون حتی تصور آسیب‌پذیری اونها رو ندارن، اما ما متأسفانه به دلیل همین تعهد رفتاری که درسته. خیلی جاها رعایت نمی‌کنیم آسیب‌پذیر هستیم.
خیلی خوب.
و این جرم‌انگاری در تخلفات ساخت و ساز یک ضرورت برای کشور ما.
ممنونم جناب آقای جهانی، معاونت فنی و هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور. اما آقای دکتر زعفری، معاون پیشگیری و کاهش خطرپذیری سازمان مدیریت بحران هم در کنار ما هستن. قاعدتا موضوع بسیار مهمیه، پیشگیری و کاهش خطرپذیری که شما درش مسئولیت دارین. چه کردیم آقای دکتر برای اینکه خطرپذیریمون کمتر بشه؟ اشاره کردن آقای جهانی به عدم الزام و تعهد رفتاری روی سخنشون با خود مردم و سازندگان بود، ولی قاعدتا نهاد ناظر هم در این زمینه باید پاسخگو باشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که در حوزه پیشگیری خب مستحضر هستید دیگه، یک تقریبا میشه گفت حدود 10 سالی هست که قانون ما نگاه و اون روح پیشگیری رو توی دستور کار خودش قرار داده. اون چیزی که الان به ویژه مثلا در شهر تهران اتفاق افتاده، ما در 2 بخش این مبحث رو میتونیم نگاه بکنیم و مورد ارزیابی قرار بدیم. یه بخش، بخش کالبدی است. حالا ساختمان ها، سازه ها، مسیل ها، نوع کیفیت و استاندارد مصالح، اینها یک به نظر میاد که علارغم چالش ها و پیچیدگی هایی که واقعا تهران داره، تهران متفاوت است با بقیه شهرها،
بله،
علارغم این پیچیدگی ها اما به نسبت گذشته ما حرکت رو به جلو مثبت و سازنده ای داشتیم، ولی نسبت به وضعیت مطلوب خیلی فاصله داریم. واقعیت ماجرا رو اگر بخوایم بگیم، به نسبت اینکه بخوایم تهران رو یک شهر امن ایمن داشته باشیم، طبیعتا فاصله زیادی داریم. اما روند گذشته ما نشون داده که این حرکت رو به جلو در حوزه‌های مختلف، شما مستحضری در حوزه کالبدی، الان شرکت‌های دانش‌بنیان اومدن فناوری‌های نوینی رو آوردن در حوزه‌های ساخت و ساز ورود دادن و طبیعتاً این میتونه به کاهش آسیب‌پذیری ما تأثیر بگذاره و مؤثر باشه تو این حوزه. در حوزه دوم که حوزه غیر کالبدی است یا حوزه نرم‌افزاری است، آموزش هایی که انجام شده، فرهنگ سازی هایی که انجام شده، حالا این آموزش ها در سطوح دانشگاهی، در سطوح مدیران، در حوزه آموزش های عمومی و همگانی که برای مردم انجام شده، خودش تونسته مقدار این فرهنگ کاهش خطرپذیری و پیشگیری رو در ذهن مردم پررنگ کنه. میدونید که الان مستحضرت که الان ما در فضای دانشگاهی رشته هایی رو که در مثلا 15 سال 20 سال گذشته تقریبا در دانشگاه ها مثل همین حوزه مدیریت بحران، بحث های فنی، بحث های عمرانی، اینها تنوعی از رشته ها در دانشگاه شکل گرفته، الان داره یواش یواش خودشو نشون میده.
بله.
در کنار این ساختارسازی هایی که انجام شده، شما میدونید در شهر تهران مثلا فرض فهم شهرداری تهران گروه هایی رو از مردم آورده با نگاه داوطلبان واکنش اضطراری تحت عنوان داوطلبان دوام، داوطلبان واکنش اضطراری محلات اصطلاحا مخففش دوام شده، این رو آوردن در دستور کار قرار دادن، افراد رو در محلات آموزش های مختلف رو دادن، آموزش های متناسب برای شرایط بحران رو انجام دادن، مانورهای مختلفی رو دارن برگزار میکنن و این حوزه نرم‌افزاری و ذهنی مردم رو هم دارن درگیر میکنن تو این حوزه ها. لذا به نظر میاد هم در حوزه سخت افزاری و هم در حوزه نرم افزاری ما به نسبت گذشته حرکت مثبت رو به جلو و محسوسی رو داشتیم، اما به نسبت وضعیت مطلوبمون واقعا فاصله داریم و یه مقدار باید سرعت این حرکت رو سرعت بیشتری داشته باشیم. و یه نکته هم من عرض بکنم، ببینید این وضعیتی که الان مثلا شهری مثل تهران داره ناشی از یه عقبه 100-150 سال است. بله. شما در دوره قاجار، در دوره پهلوی و حرکتی که الان تو این چند سال اخیر داشتیم، این آسیب پذیری ها رو دارید مرتب دارید میبینید، اینا با هم تلمبار شده، جمع شده، حرکت آسیب پذیرانه ما بیشتر شده، رسیده به یه جایی که هر چقدر الان ما داریم میدویم داریم اون عقب ماندگی گذشته رو برطرف میکنیم، که به نظرم سرعت ما رو باید بیشتر، که مسئولین سرعتشون باید بیشتر بکنن تو حوزه های مختلف، باید این حرکت با شتاب بیشتری انجام بشه و همینچنین مردم هم تو حوزه های فرهنگ سازی باید کمک بکنن که انشالله این فضا متفاوت بشه و تغییر کنه انشالله.
یکی از مهمترین موضوعات برای پیشگیری و کاهش خطرپذیری حالا حوادثی مثل زلزله قاعدتا تاباوری ساختمان است. ما راجع به سازه ها هم صحبت کردیم، هم آقای زیایی اشاره کردن، هم آقای دکتر داوود نبی که مثلا سازه های فولادی میتونه چقدر مؤثر باشه. از طرفی خوب گفتن هزینه بالایی داره. چقدر این اعتقاد وجود داره در سازمان مدیریت بحران که چنین سازه هایی مفید هستن و چقدر همکاری داره صورت میگیره و اینکه چطور میشه حالا به ویژه بخش اقتصادی رو که اشاره کردن هزینه های بالایی داره و خیلی امتناع میکنن، آیا نمیشه یه تدبیری کرد که مثلا اگر کسی از سازه های فولادی استفاده کنه در بخش دیگری تخفیفاتی براش قائل بشن؟
ببینید بستگی به شرایط و موقعیتی داره که بالاخره اون سازنده یا اون کارفرما میخواد این سازش رو بنا بکنه. بر اساس استانداردهایی که وجود داره هم سازه های بتونی و هم سازه های فولادی، اگر اون آیین نامه های مرسوم رو که حالا مهمترین آیین نامه 2800 هست اگر رعایت بکنن، طبیعتا در حوزه مقابله با کاهش یا مقابله با پیامدهای منفی زلزله در شهری مثل تهران میتونیم یک کاهش ملموس و چشمگیر رو تو پیامدهاش داشته باشیم. به نظر من مهمترین مشکل ما نه در حوزه آیین‌نامه ها و نه در حوزه قوانین هست، بلکه در حوزه اجرا و نظارت هست. یعنی حتی اگر ساختمان فلزی، ساختمان بتونی، هر کدومشو فرق نمی کنه، اینها بخواد ساخته بشه، ناظر اون نظارت درستش رو انجام نده، مجری اون تعهد اخلاقی خودش رو که برای اجرای این باید اون تعهد اخلاقی، اون وجدان کاری رو باید داشته باشه انجام نده، طبیعتاً تأثیر منفی خودش رو در زمان حادثه و در زمان مخاطره میگذاره. لذا بین ساختمان فلزی و ساختمان بتونی اگر اجرا و طراحی و نظارت درستی صورت نگیره، در زمان حادثه طبیعتاً رفتار اینها ممکنه رفتار مشابهی داشته باشه. میخوام عرض من این استش،
ولی با یک نظارت درست،
با نظارت درست، با طراحی درست، با اجرای درست، نه یکسان عرض نکردم، عرض کردم در زمانی که اتفاق میفته اگر این نظارت ها، اجرا و طراحی ها مناسب نباشه، رفتارشون در مواجهه با زلزله رفتار یکسانی خواهد.
بسیار خب، حالا جالبه چون راجع به نظارت گفتین، الان آقای کاوه برامون پیام فرستاد، یه ذره تند نوشته ولی من میخونم. نوشته با خیانتی که در ساخت و ساز میشه و گاهی وقتا با دادن رشوه متاسفانه به برخی از مهندسین چشم پوشی میشه از این خیانت، باید دعا کنی فقط زلزله نیاد. گفتم من به دلیل همین موضوع بعد از 15 سال مدرک مهندسیمو بوسیدم، کنار گذاشتم و الان با افتخار در تاکسی اینترنتی دارم فعالیت میکنم. حالا اشاره کردم به همون موضوع نظارت و وجدان کاری که شما هم راجبش صحبت کردید. آقای زیایی میدونم خیلی فرصت ندارن تا با ما حسن یه پرسش دیگه خدمتشون مطرح کنم و بعد باهاشون خدافظی میکنیم. آقای زیایی ریاست انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سازهای فولادی رو بر عهده دارین، چون راجع به بحث اقتصادی سازهای فولادی آقای داوود نبی صحبت کردن و اینکه خب به دلیل مسائل اقتصادی برخی امتناع میکنن و ترجیح میدن از سازه دیگری استفاده کنن، نمیشه یه تدبیری کرد که قیمت بیاد پایین تر؟ نمیدونم آیا سازهای فولادی سازهای گرانی هستن اساساً و باید اینو بپذیریم یا اینکه نه چاره ای داره؟
من در خدمتتونم. خدمتتون عرض کنم که جناب امیدی، من اقتصاد رو خدمتتون عرض میکنم و یکی دو تا مطلب دیگه که شاید راهگشای بحثمون در بحران ها باشه. ما در بحث اقتصادی، ساز فولادی عمدتاً بین 70 تا 80 درصد قیمتش بسته به متریال این ساز است که از فولاد خام تشکیل میشه که در کارخانه هامون ما و همکاران فولاد خام را از فولاد ساز میخریم و به قیمتی که هر روزی در بورس یا بازار هست و تو کارخانه ها تبدیل به سازه فولادی میکنیم. بنابراین اصل قیمت به خود فولاد خام برمیگرده. اون فولاد خام هم ما بارها از وزارت صمت و سازمان بورس کالا تقاضا کردیم که اجازه بدن ما دخیل بشیم و همفکری کنیم در قیمت گذاری فولاد، چون به نظر ما هم با توجه به شرایطی که در کشور ما الان وجود داره خود قیمت فولاد خام بالا، ولی در کارخونه ها ما تونستیم اینها رو تا جایی که میشه بهینه بکنیم، ولی ما 30% تاثیر گذاریم، 25% تاثیر گذاریم. اون فولاد ساز که مثل کارخونه های بزرگی از نوید فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد زباهن، فولاد سازهای دیگه که در انجمن فولاد عزیزان خدمتشون هستیم، اونها هم باید بالاخره بشینن با ما سر یه میز با هم دیگه همفکری کنیم و اونها هم به سود کمتری در قسمت سازه فولادی که برای مردم خیلی دخیل است و کمک میکنه به اقتصاد ساخت ساختمان ها با سازه فولادی و ساختمان ایمن، حتما کمک بکنن در این زمینه که امیدواریم نتیجه باهاشون برسه. در زمینه دیگری که حالا نحوه پرداخت و جناب دکتر داوود نبی فرمودند، همکار محترم، در اون زمینه هم ما در انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سازهای فولادی ایران این رو هم بهش پرداختیم. ما چند سالی است که روش‌های بانکی رو اگر که جایگزین بکنن خریداران محترم سازهای فولادی و سازندگان، لازم نیست از همون اول یک جا بیان کل پول رو بپردازن، یعنی مثلا با LC میتونن به نسبتی که اون سازه رو وقتی خرید میکنن به نسبتی که میبرن سر پروژهشون و مصرف میکنن به همون نسبت و به همون درازای زمانی پرداختشون رو انجام بدن. وقتی با روش‌های بانکی این کار رو میکنن، وقتی غیر بانکی هست و همه چیز کش هست، تو دنیای امروز این مسائل حل شده است دیگه و کش باشد بله باید اول شما یه جا پول همه آهنتو بدی، ولی وقتی که با روش‌های بانکی انجام بدید کلن در هر زمینه‌ای در هر تولیدی میشود که این رو زمان مناسب رو مدیریت کرد در نحوه پرداخت. در بحث تاب‌آوری چون صحبت شد، من توضیح بدم که خب فولاد اصلا یکی از مزایای سازه فولادی این هست که در زمینه تاب‌آوری شما میتونید روی تغییر رفتارش در مواقع بحرانی بیشتر احاطه و اشراف داشته باشید، یعنی ترد و شکنندگیش کمتر هست و نیست و کم کم به مرحله گسیختگی میرسد و شما زمان دارید که این رو ببینید و معمولا هم با طراحی هایی که امروز در کارخانه ها و در مراکز تولیدی سازه فولادی انجام میشود اصلا به اون مقدار نخواهد رسید و تاب‌آوری بالاتری دارد. و در زمینه بعدی که ما مقایسه میکنیم سازه فولادی رو که در کشور چی انجام می شود، آیا چرا بتونی بیشتر است یا چرا فولادی بیشتر است، خدمتتون عرض بکنم که ما هر همونطور که دوستان فرمودن هر دوی این سازه ها روی کاغذ و در طراحی اگر درست طراحی بشه و اجرا بشه هیچ مشکلی نداره، ولی ما اینجا یه چیزی رو فراموش میکنیم که ما فولاد استاندارد در کارخانه های فولادسازیمون تولید میشه، بتون استاندارد هم در کارخانه های بتونیمون ساخت بتون آمادهمون تولید میشه و هیچ کس اجازه استفاده غیر از این متریال رو نداره. ولی بعد که میریم در ساخت سازه قرار میگیریم، امروز ما تقریبا کارخانه ساخت سازه بتونی نداریم، همه سازهای بتونیمون سر کار اجرا میشه. ما باید حتما در این زمینه هم همینطور که در سازه فولادی ما در 30 سال اخیر، من بیش از 30 سال است که با سازه فولادی آشنام و کار سازه فولادی میکنم، بلحظی که ذهن خودم یاری میکنه، بله یه زمانی ما سازه فولادی رو هم فقط پای کار، یعنی شما در هر کوچه‌ای رد می‌شدی ساختمون‌ها سازه فولادی پیراهن و پای کار بود، هم کاردوش می‌داد، اصلا نظارتی نبود، چی نبود. ولی در این 30 سال بسیار کار کردیم، امروز بیش از 500 کارخانه سازه فولادی داریم و اینا هزینه به صنعت من تحمیل کرده، به همکارای ما تحمیل کرده و این رو امروز میتونیم ادعا بکنیم که ما ساخت سازی فولادیمون کاملا تا انتهای پروسه استاندارد رو دنبال میکنه. ولی ما بتون استاندارد رو میگیریم، حتی در سازی فولادی هم برای سقف‌ها برای خیلی جاها لازم داریم، برای فونداسیون برای خیلی جاها، ولی سازی فولادی از اون بتون استاندارد متفاوت است. سازی بتونی، سازی بتونی تو کارخونه ساخته نمیشه بیاد در محل نصب بشه،
در واقع بگیم سازهای فولادی نظاممندتر دارن تولید میشن.
سازی بتونی هم اگه براش ما کارخونه تعریف بکنیم، اگه بتونیم یک کارخونه هایی که استاندارد ساخت سازی بتونی
قابل قبول تر میشن
روش احاطه داشته باشه، بتونیم اون رو تعریف بکنیم و کارخانه فقط در کارخانه های ساخت سازی بتونی این انجام بشود و اجازه ندیم پای کار هر کسی بیاد خودش یه اکیپ بتونی بیارد و ساختمانش رو اجرا بکنه، خب اون وقت میتونیم فکر بکنیم که سازه بتونی و فولادی از نظر اجرا و از نظر تاب‌آوری و از نظر مقاومت و از نظر اینی که در زلزله و شرایط دیگر مقاومت خوبی داشته باشن با هم برابرن. ولی امروز چون اجرای سازه بتونی همش پای کاره، حتما با اون سازه فولادی که تو کارخونه است خیلی تفاوت خواهد داشت و باید به این هم مسئولین هم مردم توجه کافی بکنن که بالاخره اگر حتی تفاوت اقتصادی هم دارد ولی اصلا چیز متفاوتی رو دارن تحویل میگیرن با یه شرایط متفاوتی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای زیایی، رئیس انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سازه های فولادی ایران.
بزرگوارین، در خدمتتونم، خداحافظی میکنم از همه عزیزان.
زنده. خب بریم سراغ جناب آقای دکتر داوود نبی، مدیر عامل یک شرکت عمرانی در حوزه سازه‌های فولادی. فکر می‌کنم جزو کسانی هستی که دارین این کار اجرایی انجام میدین الان.
بله.
و این موضوع، حالا یکی از دوستانم پیامک داده بود و آقای دکتر ظفری هم اشاره کردن بهش، نظارت‌هایی که گاهی وقتا متاسفانه بعضی از موارد چشم پوشی میشه، آیا برخورد کردید با چنین مواردی و فکر می‌کنین چاره چیه؟
این دوستمون که الان اس ام اس زده بودن شاید الان دیگه نکته اشاره کردن که دیگه به قول معروف میگم من چندین سال هستش که مهندسی رو کنار گذاشتم.
تازه کردن؟
من بالاخره کسی هستم این همه زحمت کشیده، بله، تحصیل کرده، وقت گذاشته، هزینه کرده. ولی واقعیتش این هستش که ببینید ما استانداردهامون تقریبا استانداردهایی هستش که درست هست و اوکی هست، به قول معروف روی کاغذ استانداردهایی که مقامات بالادستی مثل وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ میکنن تقریبا درست هستش. بعد میرسه به اینکه یک مالکی قصد داره در یک نقطه‌ای از شهر شروع کنه به احداث، مراجعه میکنه در واقع به یک مهندس مشاور و از ایشون میخواد که در واقع برای اینکه جوازش رو از شهرداری که مراجع صدور پروانه هستن اخذ کنن، یک نقشه معماری در واقع طراحی بشه. و اون نقشه معماری بعد از اینکه طراحی شد، حالا بر اساس استانداردهای شهری که حالا ما داریم، مراجعه میکنن به دفاتر خدمات و اقدام میکنن برای صدور جواز. مرحل بعدی هم همین، نقشه های سازه تهیه میشه، نقشه های تاسیسات مکانیک و برق هم تهیه میشه. تا اینجا تقریبا همه چی درست هستش و مهندس همه چی رو درست تحویل مالک میده و این میمونه الان مالک. طبق قانون که چندین سال هستش که سازمان نظام مهندسی های کل کشور در واقع پیگیری قضایی هستن، اصرار دارن به شدت که ساخت و ساز در سطح شهرها از دست سازنده هایی که هیچ گونه تخصص و صلاحیتی ندارن خارج بشه.
بله،
خیلی روی این قضیه دارن تلاش میکنن، کارهای مثبتی هم انجام شده که سازنده ای که تا دیروز شغل دیگری داشته، شغل ایکس داشته، ایگرگ داشته، هر کاری که میکرده، یا یه سرمایه ای داره، من 1000 واحد سرمایه دارم، میخوام 100 واحدشو مثلا وارد ساختمان بکنم، 100 واحد سرمایه وارد شدن، یه قسمتش این هستش که اون شخص اصلا خودشم وارد پروسه ساخت و ساز میشه بدون اینکه دانش فنی داشته باشه، بدون اینکه اطلاعات فنی لازم رو تو این زمینه داشته باشه و تجربه ای داشته باشه. سازمان نظام مهندسی میگه که نه، شما نباید خود شما وارد بشی، شما باید از طریق مجریان ذی‌صلاحی که در قانون پیش بینی شده استخدام بکنی، هزینه هاشون رو پرداخت بکنی و این مجریان ذی‌صلاح که در واقع پروانه های اونها رو هم وزارت مسکن شرط داده و هم سازمان نظام مهندسی تایید کرده، اینها برای شما این ساختمان رو بر اساس نقشه هایی که حالا تکمیل شده و دست شماست اینها بسازن. سازنده ها در واقع معمولا این پروسه رو دور میزنن. متاسفانه یکی از گپ هایی که ما داریم به لحاظ قانونی این هستش که سازنده ها معمولا این پروسه رو دور میزنن. بله. و ساخت دست مهندسین مجری با صلاحیت نمیفته. ناظرین هم از یه طرف که اونها هم نماینده های سازمان نظام مهندسی هستن، یک نماینده هایی هستن که طبق قانون اصلا نظام مهندسی نظارت مستمر ندارن.
بله.
در طی مثلا یک ساختمون 6-7 طبقه، شاید مثلا 2 سال 2 سال و نیم بگیم که تقریبا طول میکشه که تا این ساخته بشه، در طی 2 سال 2 سال و نیم، حالا اوایل که تو سازه هست خیلی بیشتر، ولی شاید 10 مرتبه 15 مرتبه بر اساس حل حساسیت سازه 20 مرتبه سر بزنن گزارش های لازمه رو رد کنن. بیشتر از این واقعا در ساختمان های متعارف نمیشه، این یه واقعیته.
درست.
و وقتی که ناظر اگر پای کار در یک رودمان، اینو بهش بارها دیدیم، البته قدیم میشته و الان خدا روش خیلی کمتر شده، مالک سرخود تصمیم میگیره که 5 تا میلگرد توی فوندوسیانه من اضافه است، بذار ناظر بیاد اینو ببینه، رویت کنه، تاییدیه ریختن بتون رو بده، من اینو بر میدارم. دیگه ناظر واقعا نمیتونه کاری بکنه. ما متاسفانه در قدیم بیشتر بود ولی الان دیگه خیلی کمتر شده. این یه مقدار زیادیش برمیاد به این که نباید دست کسانی که در واقع به غیر مجریان ذی‌صلاح هستن ساخت داده بشه. شما نقشه رو نباید تحویل مالک بدی، آقا هر مالکی شما اجازه ساخت داشته باشی.
این موضوع در واقع عدم الزام و تعهد رفتاریه که آقای جهانی هم بهش اشاره کرده.
دقیقاً یه مقدار زیادیش. ببین یه موقع من میون شلامه دیگه، یه موقع تعهد، آخه یک شخصی مثلا تعهد رفتاری هم داره ولی متاسفانه اون دانش رو نداره و بر اساس دانش و سلیقه خودش تصمیم میگیره. من حس میکنم که
یعنی حتی فکر میکنم مشکل در ایجاد نمیشه و کار غیر اخلاقی هم نمی کنه.
من مطمئنم این ساختمان در موقع زلزله هیچیش نمیشه و اون 4-5 تا اضافه
آقای مهندس
بذار بردارم اونو بردم
قانون اهمیت پیدا میکنه دیگه. من اجازه میخوام از آقای جهانی معاونت فنی و هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور سوال بپرسم، چون خودشون هم فرمودن که الان با یک عدم الزام و تعهد رفتاری مواجه هستیم. منتها آقای جهانی به نظرتون فقط این که ما انتظار داشته باشیم خودجوش همه تعهد رفتاری داشته باشن کافی است؟ قانون چقدر کمکمون میکنه؟ چقدر شما قدرت اجرایی دارین یا اینکه تعامل کردین برای اینکه بشه برخورد کرد با مواردی که آقای دکتر داوود نبی بهش اشاره کردن؟ آقای جهانی؟ خبزارم بابا نیستن. پس خواهش میکنم آقای زعفری پاسخ بدن با توجه به اینکه همکار هم هستن واقع جهانی و خودشون هم مسئولیت دارن در معاونت پیشگیری و کاهش خطرپذیری سازمان مدیریت بحران کشور.
عرض کنم خدمت شما که ببینید بر اساس قانون، خب شما توی قانون مدیریت بحران کشور به دلیل اینکه با جان و مال مردم طرف هستید، تنبیهاتی رو در نظر گرفته شده که اگر کسی، مدیری، مسئولی، فردی تخلفی رو انجام داد، قصوری رو انجام داد، مطابق قانون معرفی بشه به تخلفات اداری و مجموعه های قضایی و اونجا بررسی بشه و پیگیری بشه. اما تو این حوزه سازمان نظام مهندسی اونجا هم مجموعه رو دارن که حالا اگر ناظری تخلفی کرد، قصوری کرد، بیانن بررسی کنن، پروانه ساختم، پروانه اشتغال فرد رو باطل بکنن، اگر این منجر به خسارت جانی و مالی بشه به فرستنش به دستگاه قضایی.
ولی اینجا کارآمد نبوده دیگه.
خب الان یک کار، یک اتفاق مثبت دیگه هم رقم خورده که این که میگم رقم خورده حدود 10-12 سالی هست منتها داره فراگیر میشه. برای هر ساختمان شناسنامه‌ای رو تعریف کردن تحت عنوان شناسنامه فنی ساختمان که این اون هویت ساختمان رو داره نشون میده و ناظر کی هست، مجری کی هست، طراح کی هست، در هر مرحله زمانی چه اتفاقی افتاده. چون به هر حال در زمان بحران اگر این ساختمان بهش خسارتی وارد بشه، تخریب بشه، باید مشخص بشه که کدام یکی از این عناصر قصور داشتن. ممکنه مجری بگه آقا من کارم درست انجام دادم، طراحی نامناسب بوده باشه، ناظر بگه من نظارتمو درست انجام داده باشم، ممکنه مثلا مجری سرخود کار کرده باشه. این شناسنامه این روند ساخت رو نشون میده و نشون میده که در چه مقطع زمانی چه اتفاقی براش رقم خورده. خود به خود با داشتن این شناسنامه فنی ساختمان شما میتوانید مشخص کنید چه کسانی قصور داشتن و چه کسانی تخلف کردن و اونجا دستگاه قضایی و مجموعه زیرب میتونن بررسی کنن. و
خب این برای بعد از حادثه است ولی در واقع بعد پیشگیری نداره.
خب طبیعتاً توی فرایند این شناسنامه ساختمان شهرداری باید پایان کار بده. یعنی اون زمان هم شهرداری میتونه نظارت خودش رو داشته باشه، بررسی خودش رو داشته باشه، پایان درسته. کار نده، سند نده. یعنی این چیزا تعبیه شده.
آقای جهانی
بله در خدمت جناب
قربان هستید. با ما شما اشاره کردین که الان ما ساختمان هایی میبینیم، ساختمان نوساز، نماش هم نگاه میکنی تصور میکنی که به به چه ساختمان محکمیه، ولی اینها از نظر سازه‌ای سازه‌های مقاومی نیستن. از طرف دیگه آقای دکتر زعفری همکار شما میگن خب نظارت‌هایی وجود داره و مرحله پایانی هم که پایان کار شهرداریه دیگه، یعنی وقتی شهرداری پایان کار میده خب تایید داره میکنه که آقا این ساختمان موارد ایمنی درش رعایت شده. چطور میشه پس یک ساختمان نوساز به گفته شما مقاوم نیستش هنوز؟
البته عرض کنم این رخت بند مغایرتی به فرمایش های دکتر زعفری نداره. یک، دو، این عرض بند تعمیم به کل ساختمان ها نمیشه. عرض بند این بود که ممکنه یک ساختمانی با وجود در برداشتن اسناد و مدارک شکلی و ظاهری و زیبایی معماری و زیبایی ساخت، با این وجود از مشخصه های منفی استاندارد و قابل قبولی برخوردار نباشه.
خب چرا ممکنه؟
عرضم به این هست اون تعهد رفتاری که من عرض کردم صرفا ناظر به تعهد رفتاری سازندگان و مردم نیست، بلکه نهادها و دستگاه‌های زیمدخل در امر ساخت و ساز هم به سهم خودشون از منظر نظارت کارگاهی، از منظر نظارت دوره‌ای، نظارت عالیه، طراحی، بحث مسائل داشبوردی و مدیریتی، حتی بسترهای قانونی. ما بالاخره کمیسیون ماده اثبات یه بستر قانونیه و الان هم ماده قانونی و یکی از مواد بسیار مهم قانون شهرداری هست، ولی در بستر همین قانون ماده اثبات هم گاهی اتفاقهای میفته و اشکالاتی به وجود میاد که خیلی تحت کنترل نیست و منجر به آسیب پذیری ساختمان ها میشه.
چرا تحت کنترل نیست آقای جهانی؟
عرض کردم بسترهای قانونی لازم. اولا ما بحثای مدیریت یک پارچه شهری رو داریم، تعهد رفتاری رو که عرض کردن، همه این عوامل بستگی به اصطلاح نوع نقش‌آفرینی حتی اشخاص حقیقی و حقوقی میتونه داشته باشه. شما فرض کنید یک مهندس ناظری به تنهایی، فقط همین مهندس ناظر رو در نظر بگیرید، اگر هم تمام ارکان دیگر هم فراهم باشه و رعایت بکنن، یه مهندس ناظر در یک بخش تأسیساتی کوتاهی بکنه
بله.
این ساختمون رو آسیب پذیر میکنه. عرضم به این از مؤلفه های ممتد و امدادی زیادی، امدادی از این هست که مکمل هم دیگر بله. هستن.
عرضم این بود که اون مهندس ناظر رو باید چیکار کنیم که تخلف نکنه؟ الان شما چه تدبیری براش کردین؟ چه رای زمین کردین؟
خب برای همین هم ظرفیت های نظارت عالیه دیده شده، ظرفیت های برخورد قانونی دیده شده، تو خود نظام مهندسی شوراهای انتظامی دیده شده. منتها من عرض کردم ما بستر اسنادی، قانون، آیین نامه، دستورالعمل، چه از منظر فنی، چه از منظر به اصطلاح اجرایی و مدیریتی کم نداریم، به شرط اینکه بهش متعهد باشیم و اجراشون کنیم. خب چالش‌های زیادی پیش اومده، با خیلی ها برخورد شده، برخورد ترک فعلی شده، برخورد تخلفاتی شده. منتها یک کلید واژه‌ای رو عرض کردم در بخش اول صحبت‌ها، فضای ساخت و ساز به دلیل یک بخشی سرمایه بر بودن و مسائل رانتای به اصطلاح اقتصادی که توش وجود داره و دلایل متعدد دیگر، یک فضایی هست که به نظرم در کشور باید بریم به سمت اینکه از یک تخلف ساده نگاهمون عوض بشه و در برخی موارد جرم‌انگاری بشه و برخورد جدیتری با این حوزه ها داشته باشیم. یعنی مخلص کلام من این هست که تکلیف حاکمیتی هم کم نیست در اینجا که باید تکامل پیدا کنه و با جرم‌انگاری بحث ساخت و ساز بریم به سمت اینکه برخوردهای جدیتری بشه. ضمن اینکه همین بحث مثلا شناسنامه‌های فنی ساختمان رو که گفتم، همین الان هم در کشور خیلی از شهرداری‌ها و سازمان‌های مختلفی که درگیر امر هستن رفتارهای متفاوتی با هم دارند و خیلی‌هاشون شاید عمل نمی‌کنن، خیلی‌هاشون با کیفیت متفاوتی به اصطلاح به این داستان عمل می‌کنن و در مجموع نظام ساخت و ساز ما با وجود پیشرفت‌های بسیار جدی که در حوزه مبانی فنی، مطالعات اسنادی، مسائل بالاخره علمی موضوع داشتیم، با وجود پیشرفت‌هایی که ناشی از بالاخره همه این اسناد و تلاش‌ها و زحمات باز به صورت کیفی در بخشی از زمینه‌ها داشتیم، هنوز های مسائل ایمنسازی و مقاومسازی و مقاوم بودن ساختمانی ما به نسبت شرایطی که مطلوب و مورد انتظار هست میلنگه و
درسته.
این به اصطلاح لنگیدن و چالش از حوزه های مختلف سرچشمه میگیره. فرایند نظام ساخت و سازمان نیاز به بازنگری و پوست‌اندازی مجدد داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای جهانی، معاونت فنی و هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور. فکر میکنم آنچه که در فرمایشات ایشون مهم به نظر میرسید این هستش که حالا جدا از سرمایه گذاری و موارد دیگری که قطعا لازمه برای اینکه ما بتونیم بحران رو مدیریت بکنیم و پیشگیری کنیم از بحران در کشور، بحث قوانینه و اینکه چقدر الزام داریم به اجرای این قوانین و چقدر این قوانین کارآمد هستن، که امیدوارم وضعیتمون در این زمینه بهتر بشه. سپاس از شما آقای دکتر ظفری، معاون پیشگیری و کاهش خطرپذیری سازمان مدیریت بحران کشور. با آقای جهانی عزیزم خداحافظی کردیم و آقای دکتر داوود نمی که همراه ما بودن در استودیو، اگر نکته پایانی هست بفرمایید کوتاه.
نه انشالله که بتونیم در واقع به یه سطحی از ایمنی در مقابل زلزله برسیم که شاهد اتفاقاتی مثل زلزله بم هیچ موقع توی مملکت نباشیم.
امیدوارم. به هر حال اجتناب ناپذیره، ممکنه که چنین حوادثی روی بده، ولی خیلی مهمه که ما آماده باشیم. مردم عزیز، سپاس که گفتاورد رادیو تهران رو شنیدید. خداحافظ.